بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک دیالکتیک، مذهب رندان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 292. 1814. لعب و لهو که اساس دنیا پرستی و غفلت و نسیان و کفر و گمراهی بشر است، جز خرد دیالکتیکی درمانی ندارد، زیرا کارگاه این بازی در نفس ناطقه و ادراک بشر است که کل جهانش را بازیچه می سازد و مهلکه خیش. هر معنا و احساسی فقط در قبال زدش امکان هیچ بازی ندارد. همانطور که در بازی های کودکان هم وقتی یک بچه مخالف پیدا شود، کل بازی را به هم می ریزد. 1815. بنده سالها پیش کتابی تحت عنوان کاتاچو یا بازی‌های کودکانه نوشتم که انواع بازی‌های روانی و عقیدتی را شرح نمودم که خطرناک‌ترینش خدا بازی و عشق بازی و عرفان بازی است و اینک در این کتاب علاج و پادزهر این بازی بشر پیش روی قرار می‌گیرد، یعنی خرد دیالکتیکی. 1816. اصلاً شیطان مخلوق بازی‌های روانی و فکری بشری با اعتقادات و مقدسات خیشتن است. همانطور که آدمی در قبال دشمنان قسم خورده‌اش کمترین امکان بازیگری دارد، در قبال معانی و مفاهیم ضد خود در نفس ناطقش نیز امکان بازیگری روانی و منطقیش هم به حد اقل می رسد وقتی برای فهم هر معنایی به ضد آن معنا محک می زند، نه به بازیگری های نسبیت پرستانی نفس خودش، تا بتواند از هر معنایی هر معنای مطلوب نفس خود را استنباط نماید. و اگر هم در تقابل دیالکتیکی با ضد معنای خود به تنفیس بپردازد، دچار اشد تنفیس و منیت معنوی می شود و پذیرش چنین شدتی از منیت و استکبار کار بسیار شاقه است. و اگر هم بالاخره این تنفیس شدید را مرتکب شود، به سرعت دچار ابطال و پوچی گشته و به توبه می انجامد و یا توقف این همه خودفریبی و خودپرستی واشگونه. 1817. همین که خودپرستی های بشر عملاً و عاقبت ادابتش با خود است، پس این حضرت خود دارای یک تناقض ذاتی با خود است و ضد خود است. ولذا خداوند آدمی را از خود برحذر داشته است، هم خود بشری که صورت بیرونی آن است و هم خود الهی که همان ضد خود نهان در خود است. خداوند شما را از خودش برحذر داشته است و او بسیار رؤوف و مهربان است با شما. قرآن. یعنی این حذر عین رحمت مطلقه او به انسان است. 1818. پس همانطور که این خود ظاهر آدمی باطنش ضد خود است، هر ضد خود آشکار و بیرونی هم باطنش عین خود است. این اصل محوری دیالکتیک است که اساس تقواست و علم فرقان. 1819. علم و خرد دیالکتیکی به انسان نشان می دهد که فرق بین چیزها در نظر انسان در خود انسان است و همان خود است در فرقش با ضد خود در نهان خود. و این فرق بین خود و ضد خود کارگاه علم فرقان است که به سوی توحید رهنمون می کند. و هر که این فرق و مرز را یافت و بر آن قرار گرفت، دارای عقل فرقانی است و عدل وجودی آغاز می شود. 1820. این فرق و مرز بین خود و ضد خود در درون خیشتن، همان مرز بین نیک و بد، مرگ و حیات، بود و نبود و لا و الا است و همان بینهنه که در قرآن است که کانون نزول امر خدا در جان است که نزول اراده حق در اراده خلق می باشد که هر امر محالی را ممکن می سازد و همان مرز بین زمین و آسمان است و کانون وصل دو جهان. خداوند متقین را تعلیم می دهد، یعنی اهل فرقان را. اوست خدایی که آفریده هفت آسمان و هفت زمین همسان آن و امرش را بین این دو فرود می آورد تا بدانید که او قادر به هر امر محالی است. قرآن این بینهنه و نزول امر خدا بران همان آیه است که به نقل از رسول خدا اگر رازش بیان شود مسلمین اهل رازش را به جرم کفر و الحاد سنگسار می کنند. منطق و علم این راز و رازگشایی همان علم خرد و دیالکتیکی و اسرارش می باشد که اسرار رابطه هاست و بین ها. که قلب این بینهنه همان بین خود و ضد خود است. 1821 واضح است که شدیدترین و عمیق‌ترین روابط در عشق‌ها و نفرت هاست. پس قدرتمندترین بینهنه الهی در انسان است و می دانیم که عشق و نفرت ظاهر و باطن یک دیگر است و این همان سر رابطه بین خود و ضد خود است در آفاق و انفس. 1822 و این است که عارفان دیالکتیسیان کانون نزول امر خدا بر بشریت هستند در هر عصری. که باطن این عارفان هم امام مطلق است که یگانگی مطلق خود و ضد خود است و بدین گونه سرنوشت هر عصری رقم می خورد و کن فیکن می گردد. پس فاروق اعظم علی علیه السلام به معنای دیالکتیسیان اعظم است و هموست که می فرماید فرق حق و باطل یک موست و آن موی خود منم. این موی به لحاظ معرفتی همان موی بین خود و ضد خود است. خودی که همان ضد خود است. 1823 هرچه در نفس ناطقه آدمی خودی شود به همان شدت ضد خود می شود و اگر شقی ترین دشمن دین و دنیای فرد نژادش هستند بدین دلیل است که نژاد هر کسی کارگاه خودیت تاریخی، بیولوژیکی، اقتصادی، عقیدتی اوست زیرا کارگاه آفرینش طبیعی و مادی اوست و تمامیت دهر اوست. از خودیت نژادی همان خودیت دهری است که شقی ترین خصم هویت الهی و جاودانه بشر است و لذا ضد خود ترین ضدیت های معنوی و ایمانی و عرفانی بشر در نژادش قرار دارد، یعنی همسر و فرزندان و والدین و خواهران و برادران. 1824 هر کسی دو ضد خود در درون دارد که خدا و شیطان است، که ظهور این دو ضد خود در برون همان امام و نژاد است. خداوند ضد خودی آشکار است که باطنش خود است و شیطان خودی مکار است که باطنش ضد خود است. امام نیز ضد خودی آشکار است که باطنش خود است و نژاد هم خودی مکار است که باطنش ضد خود است. در این معانی بمان. 1825 دیالکتیک در شخصیت و اندیشه این جانب در آفاق و انفس توامان جاری بوده و از هر دو سو درکش نمودم. در جستجوی علم همه دانشگاه‌های بزرگ و رشته‌های متفاوت را درک و تجربه کردم و در آن هیچ نوری از علم نیافته که هیچ، بلکه فقط به ظلمات ضد علم رسیدم. در جستجوی دین همه مذاهب رسمی در جهان و مراکز دینی و کتب آنان را در نوردیدم و هیچ نوری از دین که نیافته بلکه فقط موفق به کشف ظلمات ضد دین شدم. در جستجوی حقیقت و طریقت و ولایت همه فرقه ها و مکاتب رسمی و نظری در عرفان ها را درک و تجربه نمودم و هیچ اثری از حقیقت و هدایت و ولایت که نیافتم بلکه فقط موفق به کشف دجالیت شدم. در جستجوی عشق نیز عین همین تجربه تلخ حاصل شد و نهایتاً به خود خودم رسیدم و دیدم که این منم که ضد خود هستم. 1826 چون به حقیقت ضد خودم در خود رسیدم و در آن قرار گرفتم و با آن یگانه شدم، یک بار دیگر چشم به جهان برون گشودم و آن را مظهر کمال عشق و حقیقت و علم و دین خدا یافتم. هرچند نه در کانونهای ادعایش که ذکر نمودم، زیرا هر کجا که منی هست و کسانی دعوی علم و دین و عشق و حقیقت دارند، درست مظاهر خلافش می باشند. بند دیالکتیک را همانطور که شاهدید به عنوان یک حق مطلقی معرفت بشری و سنت الهی بر زمین در اواخر سیر و سلوکم کشف نمودم. هرچند که قوانین و حقوقش را تدریجاً در مرحله به مرحله زندگیم کشف می کردم و متحیر می ماندم که این چه سریست سر ضد خود که در همه عمرم مرا به طرزی خواسته و ناخواسته و دانسته و نادانسته به ضدیت با خودم سوق می دهد و هرچه که حق این ضدیت را شناختم و مختارانه اطاعت کردم بیشتر دیدم که حق خود من در ضدیت من با خودم رخ می نماید. و بدین گونه بود که به کانون مرکزی یگانگی مطلق خود و ضد خود رسیدم و آن دیدار با امام زمان و لقای بچه اعلای پروردگار بود در صورت خودم. 1827 پس خرد دیالکتیکی نه نوعی فلسفه است و نه نظریه ای از علوم انسانی و نه یک مکتب عرفانی، بلکه سر حقیقت زندگانی هر انسانی است و هر که بر این سر آگاه و بینا شد رستگار است و در غیر این صورت تا قیامت در دشمنی با خود و عالم و آدمیان و خدای جهانیان به سر می برد. 1828 پس همه ضد خودند و در صورتی از این ضدیت نجات می یابند که حق این ضدیت را دریافته و تسلیمش شده باشند. یعنی کسی ضد خود نیست که ضد خود باشد و این دیالکتیک دیالکتیک است. پس تفاوت و آن فرق باریک طرز موی در عنصر خودآگاهی عرفانی است که تبدیل به سنت زندگانی شده باشد و نه یک نظریه فلسفی. و این است فرق دیالکتیک ما و هگل که به موی بنده است. موی که فاصله ای از زمین تا آسمان حدید می آورد. 1829 دیالکتیک بین شکل و محتوا، ایده و عمل، دنیا و آخرت، همان دیالکتیک بین یگانگی و دوگانگی یا وحدت و ضدیت است و به میزانی که تضاد بین خود و ضد خود از میان می رود، محتوای هر چیزی از صورتش رخ می نماید و آخرت هر کسی از دنیایش بارز می گردد و به قول علی علیه السلام آنچه در دل است بر رخسار هویدا می شود، همانطور که برای خود علی این گونه بود. پس دوگانگی همان جهل و ظلمت انسان است، پس جهلی جز ضدیت کردن با ضد خود نیست، پس عقلی جز خرد دیالکتیکی نیست که علم یگانه بینی دوگانه هاست. 1830 حکیمان بزرگ معتقدند که اگر آدمی دارای دریایی از مکاشفات غیبی و غیب بینی باشد ولی نتواند آن را تبیین عقلانی نماید، هیچ ارزشی ندارد و بلکه عاقبتش جنون است. این سخن کاملاً به حق و قرآنی است، همانطور که در سوره رحمان و در خلق جدید انسان شاهد دو رکن هستیم، قرآنیت و بیان. همانطور که بارها نشان داده ایم، محال است انسانی در زندگیش مکاشفات و مشاهدات غیبی و رویاهای صادقه الهی نداشته باشد، ولی بسیار اندکند که در جهت فهم و تبیین عقلانی و علمی این اسرار برایند. ولذا این نوع افراد به تدریج دچار یک خودفریبی و غرور شیطانی و زلالتی مضاعف می شوند و به اشد خودپرستی دچار می گردند. فقط به نور خرد دیالکتیکی می توان به اسرار مکاشفات روحانی نائل آمد و پروردگار را تسبیح نمود و از شیطان در امان ماند، به نور حقیقت ضد خود در هر خودیت و منیتی که این من نیستم که به حقیقتی میرسم، بلکه ضد من است که مرا به حقی میرساند علی رغم میل من. 1831 دیالکتیک در فلسفه های اسلامی یک کالای قاچاق بوده که بی اسم و نشانی به کار می رفته و سر به نیست می شده است. به خصوص فلسفه های اشراقی که به حکمت و عرفان اسلامی نزدیک تر است و پدرش افلاطون محسوب می شود. بدون خرد و استدلال دیالکتیکی اصلا حرفی برای گفتن ندارند، زیرا افلاطون که اولین وارث دیالکتیک سقراط است نتوانست آشکارا آن را درک کند. ولی در کتاب ضیافت یا دیالوگ مکررن دیالکتیک را به بهانه رد سوفسطائیان به سخره می گیرد. با این حال افلاطون در تبیین بنیاد اصلی معرفت شناسی خود کل بنا را به دیالکتیک بین بودن و شدن قرار می دهد که قرابت نزدیکی به دیالکتیک بین کن فیکون دارد، که همان دیالکتیک بین اراده و ظهور است. این فلسفه در شاگردش ارسطو به کلی واژگون می شود و دیالکتیک فقط در مواقع اضطراری که عقل علیتی و قیاسی عاجز می شود به عنوان کاتالیزور یا کمکی به میدان می آید تا بنبست عقل حسی و قیاسی را برطرف کند و دوباره محو گردد. زیرا حضورش در میدان خرد خطرناک است و امکان تنفیس معرفت را محال می سازد، زیرا شعارش این است: بودن یا نبودن. ولی ارسطو می خواهد در فاصله بین بودن و نبودن کاخی از فلسفه و علوم و سیاست و حکومت جهانی برپا سازد و می سازد که کاخی براتش است و برزخ محض همچون تمدنی که در غرب برپا شده و جهانی هم گشته است. تمدنی که خود خصم جان خیش شده است و بودنش به نابودیش می کشاند. پس ارسطو هم با مکتب اصالت نسبیت نتوانست از شمشیر اطلاق دیالکتیکی جان سالم به در برد. 1832 اگر فلسفه و حکمت چیزی جز بیان حقایق عالم هستی نیست و عالم هستی هم چیزی جز مظهر اراده کن فیکون پروردگار نیست، تبیین عقلانی این واقعه جز به خرد دیالکتیکی آنگونه که افلاطون به نقل از سقراط میگوید نیست، یعنی دیالکتیک بین بودن و شدن. و این تبیین خلقت تکوینی است که منطق قرآن است، ولی ارسطو خلقت تکوینی را نادیده گرفته و فقط به خلقت تشریعی یا تدریجی در دهر و تاریخ نظر دارد و لذا برای این تبیین جز منطق قیاسی تشبیهی نمی شناسد. در واقع اختلاف افلاطون و ارسطو و متعاقب آن اختلاف بین فلاسفه اشراقی و مشائی که پیروان این دو هستند بر سر این دو نوع آفرینش است. آفرینش آنی یا تکوینی و آفرینش تدریجی یا دهری. ولذا فلسفه اشراق یعنی فلسفه‌ای که جهان هستی را به آنی هست می‌بیند همچون طلوع خورشید. ولی فلسفه مشاع ارسطویی جهان هستی را در مسیر دهر و تاریخ می‌داند. این هر دو درست است، به شرط این که بتوان بیان تکوینی برای آفرینش دهری عرضه نمود و منطق علیت را تبیین دیالکتیکی نمود. و ما این یگانگی را در این رساله محقق ساخته ایم. ولی این وحدت هرگز منجر به وحدت فلسفی افلاطون و ارسطو نمی شود، بلکه هر دو را باطل می سازد. یگانگی واقعیت و حقیقت فقط حکمت قرآنی است و حکمت قرآنی این دو را یکی می داند، نه اینکه این دو را جمع کند. به همین دلیل فلسفه اشراق و مشاع هرگز قابل یکی شدن نیستند. این دو به مثابه انشقاق دیالکتیک سقراطی هستند. سقراط در وجود این دو فیلسوف دو شقه شد، ولذا هیچ یک از این دو سقراطی نیستند. این انشقاق در جهان مسیحیت اروپایی هم به صورت دو فرقه کلان کاتولیک و پروتستان خودنمایی کرده است. در اسلام نیز به دو صورت دو فرقه سنی و شیعه خودنمایی می کند و در هر مکتب و مذهب دیگری در تاریخ. و رضا با جمع عددی و فیزیکی این دو آن واحد اصلی دین و حکمت حاصل نمی شود، بلکه فقط از منظر خرد دیالکتیکی چون این تعبیری ممکن می شود. 1833 همه تضادهای موجود در پدیده‌های تاریخی، اعم از مذاهب و مکاتب و تمدن‌ها و فرهنگ‌ها، همانا تضاد بین کن و فیکون هستند، بودن و شدن. و لذا از منظر خرد دیالکتیکی و دیالکتیک گفتگویی بین این ازداد، امکان تعبیر به واحد و تعین و تأخیر به وحدت وجود دارد و نه از طریق جمع فیزیکی عقاید و آرا و گروه ها و سیاست ها و ریاست ها. بودن و شدن را نمی توان با هم جمع کرد، همانطور که خدا و خالق را. جمع کردن فیزیکی این ازداد جز به نیهیلیزم نمی رسد، همانطور که بسیاری از ساده لوحان وحدت ازداد و دیالکتیک را جمع جبری ازداد می پندارند و آنگاه دیالکتیک را لعن می کنند. 1834 امروز شاهدیم که برخی از علما و سخنگویان جهان شیعه از ترس تکفیری ها و یا به خیال تخریب مذاهب و وحدت جهان اسلام به جمع جبری عقاید شیعه و سنی پرداختند، تا آنجا که یزید ملعون را جناب یزید می‌خوانند و جناب فلان و بهمان و بیسار. گویی که قرار است به واسطه جناب یزید تضاد بین شیعه و سنی از بین برود و یزید ملعون حلقه گمشده وحدت اسلامی گردد. پناه بر خدا از وسوسه شیطان رجیم که این تکفیری ها خود رجعت تاریخی امویان هستند و مصداق صوفیانی. 1835 از دیالکتیک رابطه و گفتگوی بین حسین علیه السلام و یزید ملعون سنتز واقعی کربلا رخ نمود که از متن آن دو سنتز تنفیسی و تسبیحی بزرگ حادث شد که یکی جریان مروانیان و زبیریان بود، یعنی تنفیس، و دیگری قیام مختار و توابین و زید که سنتز تسبیحی این دیالکتیک است. و نهایتاً این دو سنتز تبدیل به تز و آنتیتزی شدند که از دیالکتیکش یک سنتز بزرگ دیگر به نام بنی عباس پدیدار شد که میتوان آن را امویان عربی نامید به لحاظ ماهیت. و به راستی که دکتر شریعتی چه برحق از شیعه اموی سخن میگفت. این مثال تاریخی از دیالکتیک بین فرقه های اسلامی است. مهمترین دلیل عمر 500 ساله عباسیان همین سنتز اموی علوی است که همه امامان و مؤمنان حقیقی را ترور نمودند و صدای کسی هم در نمی آمد. این نمادی از یک دیالکتیک بزرگ ابلیسی تنفیسی است در تاریخ اسلام. 1836 واقعیت اسفبار و عبرت انگیز خلافت بیش از 500 ساله بنی عباس نشان می‌دهد که دیالکتیک در منطق توحیدی و اسلامی امری جبری نیست، برخلاف دیالکتیک هگلی و مارکسیستی. وقتی مؤمنان و حکیمان اسلامی از خرد تسبیح دیالکتیکی غافل باشند، کافران به یاری فلاسفه مزدور از این خرد نهایت استفاده را می کنند در خدمت ابلیس و تنفیس استکباری خیش. همانطور که می دانیم درباره عباسیان همواره با یک گردان از فلاسفه اداره می شد و بسیاری از خلفای عباسی مثل مأمون خود یک فیلسوف بودند. 1837 می دانیم که بنی عباس به عنوان طبیل ترین سلسله پادشاهی جور و شقاوت و کفر و نفاق در طول تاریخ بشری تحت عنوان دفاع از حق علی و خونخواهی کربلا و به یاری شیعیان و به خصوص ایرانیان به قدرت رسیدند و این تلخ ترین و عبرت انگیز ترین و احمقانه ترین عمل شیعیان و ایرانیان علوی در کل تاریخ بوده است که عوارض و تباهی و گمراهی هایش تا به امروز در خون تشیع و ایرانیان جاری است و آن تشیع اموی است به لحاظ ماهیت. اگر سر غلبه و پیروزی تاریخی عباسیان و سر حماقت جنایت بار شیعه و ایرانیان را در این هولناکترین خودکشی و خودبراندازی مالی خولیایی درک نماییم، جز به سر خرد دیالکتیکی نمی رسیم. خردی که بنی عباس به یاری فلاسفه مزدورش به خدمت گرفت و تشیع از آن غافل ماند. خردی که ذاتش علوی بود به خدمت شیطان عباسی درآمد و به مدت بیش از 5 قرن امامت و اسلام را قتل عام نمود و فرهنگ و حکمت امامیه را واژگون ساخت و یونانیش نمود و ارسطویی. اگر این تنفیس دیالکتیکی درک شود، کل سر تاریخ اسلام و تشیع درک شده و عبرت نجات بخش حاصل آمده و آن خسران عظیم تاریخی هم جبران شده است. 1838 اگر کل تاریخ به خصوص 700 ساله اول اسلام را مرور کنیم و آن همه حماقت علویان و شیعیان را به همراه آن همه مجاهدت و شهادت در کنار هم قرار دهیم که چگونه به دست خود امویان را ساقط کردند و خلافت امامان معصوم را تحویل زبیریان و عباسیان و سامیانیان و نهایتاً صفویان دادند، فقط به یک راز می رسیم که راز فقدان خرد و حکمت امامیه یعنی علم دیالکتیک است و عجبا که این علم امامیه در دست دشمنان امامیه قرار می گیرد، آن هم به یاری و همکاری فلاسفه‌ای مزدور که حتی بسیاری از آنان شیعه بودند، از سید رضی پدر و پسر تا فارابی و خواجه نصیر طوسی و بو علی و تا میر داماد و شیخ بهایی و الی آخر. پناه بر خدا از این همه حماقت و ارسطو زدگی و حکمت اسکندرانی. 1839 پس از برانداختن امویان به دست توانای ایرانیان و علویان و تحویل جنون‌آمیز خلافت به عباسیان به دست سردار نامی ایران یعنی ابو مسلم خراسانی، گروهی از شیعیان نخبه و مسلح به علم تأویل دیالکتیکی که محضر امام باقر علیه السلام و امام صادق را درک کرده بودند، بر محور علم امام شناسی متحد شده و نهضت اسماعیلیان را پدید آوردند که پس از بارها قتل عام به دست عباسیان، بالاخره موفق به تأسیس حکومت فاطمیان در شمال آفریقا و مصر شدند که حدود 1 قرن استمرار یافتند. ولی باز هم افسوس که این خرد و حکمت دیالکتیکی امامیه تحت شعاع وسوسه های شیطانی فلسفه یونانی رومی به سوی تنفیس و تبدیل رفت. ولذا آن حکومت تبدیل به سلطنت و فساد و خیانت گردید و فروپاشید. در حالی که شهر قاهره پایتخت فاطمیان تبدیل به یک شهر رومی شده بود و شاید تنها باقی مانده بر حق آن همین دانشگاه الازهر باشد که یک دانشگاه جهانی دیالوگ و گفتگوی بین مذاهب شده بود که البته به تدریج از هدف و محتوایش خارج شد. ولی این دانشگاه که تنها یادگار حکمت دیالکتیکی شاگردان امام باقر علیه السلام و صادق علیه السلام بود، ما را به راز آن پیروزی بزرگ تاریخ شیعه می رساند که در اوج اقتدار بنی عباس موفق به تشکیل حکومت امامیه شدند و به تدریج که آن حکومت شیعی به انحراف می رفت، کسی چون حسن صباح از آن خروج نمود و به سوی ایران آمد و علویان را در ایران از خطر نابودی حتمی به واسطه حکومت‌های مزدور عباسی نجات داد و یک حکومت حیرت‌آور افسانه‌ای بر مبنای حکمت دیالکتیکی بر قلاء عقاب‌ها پدید آورد که تا به امروز مایه حیرت مورخین و شرق شناسان و شیعه شناسان جهان است. حکومتی افسانه‌ای که بر اساس عشق به حکمت امامیه و امام شناسی دیالکتیکی رخ نمود که مشابهش در تاریخ جهان مطلقاً گزارش نشده است و در عصر جدید الگوی ایدئولوژیک همه انقلابات بزرگ جهان بوده است. از نهضت جنگل تا جنگ‌های چریکی آمریکای لاتین و آسیای جنوبی و تا مبارزات چریکی انقلابیون مسلمان بر علیه آمریکا و اسرائیل در فلسطین. 1840 اگر قرار باشد که خرد و حکمت دیالکتیکی امامیه را در عرصه عمل اجتماعی پس از صدر اسلام به نظاره بنشینیم، کافی است که نهضت حسن صباح را به طور دقیق مورد بررسی و تفکر و تعقل حکیمانه قرار دهیم تا به عظمت و جادوی این خرد و معجزه‌هایش پی بریم که چگونه یک حکیم دیالکتیسیان به نام حسن صباح در اوج خفقان بارترین و خونبارترین مرحله از تاریخ سرنوشت مهتوم شیعه چه معجزاتی آفرید و شیعه را از نابودی حتمی رهانید. و عجبا و اسفا که هیچ فرقه اسلامی و شیعی حاضر نیست که این مرد الهی و منجی شیعه در تاریخ را به رسمیت بشناسد و چه خوب که تا کنون چون این اتفاق شومی رخ نداده است. زیرا او در چهارچوب هیچ مذهب رسمی و تاریخی نمی گنجد، در این حال که همه مذاهب را تحت شعاع عظمت و خرد خود قرار می دهد. و جز حکیمان دیالکتیکی یا انقلابی توان درک حقیقت وجودش را ندارد. و زهی افتخار و حمد خدای را که ما برای نخستین بار این مرد الهی را پس از 14 معصوم به عنوان کاملترین مسلمان و عاشقترین شیعه و واصلترین عارف و حکیم دیالکتیسیان تاریخ جهان معرفی نموده و حقش را به عرفات آورده ایم در کتاب مذهب امامیه. دین شیعه به این مرد کمتر از دینش به ائمه معصوم علیه السلام نیست و تا حق این دین تاریخی را به این مرد ادا نکند به حق خود نمی رسد و امام زمانش را درک نمی کند. 1841 ممکن است گفته شود که کجای نهضت حسن صباح و شخصیت و حکمتش به دیالکتیک مربوط می شود. به یاد آوریم که رسول اکرم صلی الله امام را برپا کننده قیامت خوانده است، یعنی کسی که کن الهی را به کمال فیکون می رساند و فاصله از ازل تا ابد را که کل قلمرو به تضاد بین بودن تا شدن است، یعنی کل دهر را در می نبردد که قلمرو به تضاد هاست. و حسن صباح از جمله علیین و حکیمان کامل دیالکتیکی است که قیامت دوران خود را برپا و اعلان هم نموده است در قلعه علموت. این قیامت دوران با وقوع حمله مغول‌ها و برچیده شدن خلافت عباسی و همه مزدورانش بر زمین به کمال می رسد. علاوه بر وجه کلی این دیالکتیک قیامت کن فیکن، روش‌های برپایی حکومت خارق العاده او و تربیت حیرت آور فدائیانی است که ارکان اجرایی این حکومت قیامتی و دیالکتیکی او بودند، یعنی انسان‌هایی که به تمام و کمال به ضدیت با خود رسیدند و با آن یگانه شدند و کاملترینشان معروف به فداییان مطلق بودند که روزگار همه سلاطین و حکام و ملایان خوناشام عباسی را سیاه کردند و بدین گونه راز بقای علویان گشتند و این قیامت دیالکتیکی نهایتاً به برچیده شدن خلافت 500 ساله عباسی بر نیمی از جهان متمدن آن دوران انجامید که یک خلافت شدیداً دیالکتیکی بر مبنای تنفیذ ابلیس بود که آن را تشیع اموی خواندی که سنتز تنفیذ دیالکتیکی بین مذهب علوی و اموی بود، یعنی یک حکمت دیالکتیک مطلق تسبیحی بود که توانست یک دیالکتیک مطلق تنفیذی را ریشه‌کن سازد. ولی آیا به راستی دیالکتیک بین این دو دیالکتیک تاریخی چه سنتز تاریخی به همراه داشته است؟ بی تردید یکی از سنتزهای قدرتمند و اصلی آن در مسیر تاریخ اسلام همانا حکومت صفویان است. 1842 نقش تاریخی و بیدار کننده ی حکیمان دیالکتیکی گاه به عظمت قدسی پیامبران اولوالعزم نیز طعنه می‌زند و چالش انگیز است که مصداق قرآنی آن خضر علیه السلام است در قبال موسی کلیم الله، که یکی از حیرت آورترین وقایع قرآنی می باشد که بیشترین تفاسیر دیالکتیکی در میان آیات قرآنی را به خود اختصاص داده است. وجود سقراط حکیم و حکیمانی چون لاوتزو و بودا و زرتشت و مانی و فلوتین و حسن صباح و حلاج و سلمان فارسی و بایزید بسطامی و شمس تبریزی و امثالهم نیز در همین جرگه قرار دارد که گاه از نظر جاهلان و فرصت طلبان حکمت متعال دیالکتیکی را در مقابل نبوت قرار می دهد، در حالی که هرگز چنین نیست و خود این حکیمان مطلقاً چنین ادعایی نداشتند، و بلکه درک رابطه معنوی بین حکمت دیالکتیکی و نبوت نیز نیازمند خرد دیالکتیکی برتری است، همچون ماجرای سروری و برتری رابطه محمد صلی الله و علی علیه السلام بین شیعه و سنی، و یا معمایی که در این رابطه شمس تبریزی در جان مولوی می اندازد و او را زیر و رو می سازد. 1843 اگل می گوید که رابطه بین وجود و ظهور یا بودن و شدن سراسر دیالکتیکی است، همانطور که یک کودک که دارای وجود شده برای رسیدن به تکامل و ظهور صفات نهفته در خیشتن بایستی از صفات کودکی خود درگذرد، و یک انسان کامل برای تعالی و حضور برترش بایستی از حیات دنیا بگذرد و ضد دنیای خود گردد و آن را نقض کند. یک بیمار جهت فائق آمدن بر بیماریش بایستی دارو مصرف کند و مراحل شاق درمان را طی نماید که ضد امیال اوست. یعنی پروسه تکامل و تعالی بشری سراسر جریانات رویارویی با ضدیت‌های خود است و این ضدیت‌ها را یافتن و با آن یکی شدن. انسان برای فرارفتن باید از خود بگذرد و به ضدیت با آنچه که هست بپردازد، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه این جریان در سیر تکامل عالم و آدمیان رخ می‌دهد و در جان طبیعت است، همچون گذار فصول و عمر و روز و شب. مرد در جستجوی ضد خودی است تا خود را فدایش کند، و زن هم ضد خودش یعنی بچه را از خود می زاید و خود را فدای او می کند. هر کس مولد ضد خودش از خودش می باشد و خود را خواه ناخواه فدای این ضد می کند. 1844 اصلاً کل جدال و نبرد آدمی در زندگی بر علیه همین قانون دیالکتیک و اصل ضدیت حاکم بر حیات و هستی است که نبردی ضد رشد و تعالی می باشد و همان کفر بشر است. پس این کفر به مثابه ضدیت با اصل ضدیت است که منجر به دیالکتیک می شود. و در این دیالکتیک تو در توست که آدمی گم و گمراه و دیوانه می گردد و عقل و ادراک و احساسش را در نمی یابد. 1845 بی تردید حکیمان دیالکتیسیان نخستین متفکران بنیاداندیش در ریشه حیات و هستی بودند که دین خدا را بدین گونه به عقل آورده و تصدیق کرده و فطری نمودند. دیالکتیک بیان فطری دین است. این همان خودی ساختن و انسانی کردن دین خداست تا آدمی دین خدا را بی مزد و منت گردن گیرد. پس دیالکتیک روش دین خالص است و خالص و ناب کردن دین است. 1846 پس حکیمان و علمای دیالکتیکی به مثابه ادامه تکاملی دین انبیای الهی هستند تا حق دین را تبیین کنند. پس خاتمیت اسلام جز به نور خرد دیالکتیکی ممکن نمی شود. این است که علمای راسخ و عرفای اسلامی دیالکتیکی ترین انسانهای تاریخ هستند که دین رسول خاتم را محقق ساختند در جان آدمی، و این همان دین فطرت و فطرت دینی است. 1847 آدمی را هنر و فضیلتی جز همسویی و تعامل و هماهنگی و اتحاد با این ضدیت‌های جان و جهان در درون و برونش نیست. این همان صبر بر بلایا و سختی هاست که کل ارزش دینی در اخلاق بشر است که فرموده خدا با صابران است. پس خدا در ضدیت‌ها با انسان است، پس گوهری ضد خود در هر امری حضور حق است. پس دیالکتیک نه تنها حکمتی ضد دینی نیست که اصل دین است. 1848 بی تردید انسان بلهوس و فرهنگ‌های بلهوس با خرد دیالکتیکی ادابت دارند، همانطور که جهان سرمایه‌داری و لیبرال دموکراسی، و در این حال از حقایق دیالکتیکی رهایی ندارند، ولی برای گریز از این ضدیت‌های ذاتی به جان جهان می‌افتند و ضدیت‌های خود را برون‌افکنی می‌کنند که باز به سوی خودشان باز می‌گردد، همچون جریانات طالبان و تکفیری‌ها در دهه‌های اخیر. 1849 انقلابات اجتماعی و جهانی، ظهور بازتاب ضدیت افراد و گروه‌ها و طبقات اجتماعی با ضدیت‌های نفسانی و دیالکتیکی در خیشتن است، یعنی محصول ضدیت با خرد دیالکتیکی است. خرد دیالکتیکی چون به دلیل ضدیت آدمی با آن بازگردد، بر سرش می شکند و او را فرو می پاشد. 1850 رسالت انبیای الهی در یک کلام آموزش تعامل و دوستی با این ضدیت‌های دیالکتیکی نهفته در جان و جهان است و حکیمان و عارفان هم اسرار این ضدیت‌ها را تعلیم می‌دهند. دیالکتیک علم تقواست و جهاد اکبر. 1851 پس آنان که تحت عنوان دفاع از دین و فلسفه دینی با خرد دیالکتیکی انکار و ادابت می‌ورزند، نهایتاً با تمامیت دین به بنبست می‌رسند و تبدیل به جریانات مستقیم و غیر مستقیم تکفیری می‌شوند. تکفیری‌ها که غایت ظهور نبرد با عقل و خرد دیالکتیکی در دین هستند، تحت عنوان دفاع از دین در اتحادی ناخواسته با دشمنان آشکار دین خدا قرار گرفتند و این بزرگترین حجت و درسی است که از حقانیت اجتناب ناپذیر این حکمت لدنی حاصل می گردد. و این راز بزرگ که انکار و ادابت با این خرد الهی تحت عنوان دینی یا ضد دینی ماهیت واحد دارد و هر دو ضد حق است، یکی به کفر آشکار و دیگری به کفر نفاق. 1852 اتحاد مقدس معابترین جریانات دینی و اسلامی با آمریکا و اسرائیلی که دشمنیشان با دین آشکار است، بزرگترین حجت و عبرت حق در تاریخ معاصر جهان است که حقانیت خرد دیالکتیکی را بر عرش اثبات حق رسانیده است، از برای کسانی که به وقایع جهان به چشم عقل و خرد می نگرند، نه تعصبات قومی و عقیدتی و حکومتی. زیرا تنها وجه اشتراک ماهیت این دو جریان به ظاهر متضاد، همانا انکارشان با عقل و حکمت دیالکتیکی است در دین و اخلاق. 1853 ضدیت‌های دیالکتیکی در جان و جهان دارای دو بچه کلی هستند که یکی بچه آگاهانه و تبیین شده در قلمرو دین و اخلاق و حکمت معروف است که اهلش می‌شناسند، و دیگری بچه ناآگاه و ماورای طبیعت و خرد و برتر از قلمرو تجربه عامه است که به صورت بلایای ناگهانی و بی سابقه و خارج از قلمرو ادراک و پیشبینی ها رخ می دهند، چه در حیات فردی و یا اجتماعی و جهانی. 1854 این ضدیت های ما برای قلمرو تجربه و ادراک که نازل می شوند، برای اهالی خرد دیالکتیکی شدیداً تعالی بخش و معراج آفرین هستند و برای منکرانش هلاکت بارند. همچون مرگ‌های فجیع و آنی، بحران‌های اقتصادی و امنیتی ناگهانی، امراض مخوف و مرگبار و بلایای طبیعی و غیر طبیعی. آدمی فقط در قبال چنین ضدیت‌هایی امکان عروج روح و توسل و اتصال به حق را می‌یابد و از خود نژادی تاریخی می‌کند و فراتر می‌رود. 1855 خرد دیالکتیکی خاص عاشقان حقیقت و رشد و تعالی و خروج از کهنگی و دهریت و رکود است. خرد دیالکتیکی خرد منقلب ینقلبون است، یعنی خرد قیامت و آخر الزمان است. ولذا بدون آن هرگز نمیتوان این دوران را فهمید. پس بدون آن نمیتوان حقایق دین آخر الزمان و ظهورات آن را دریافت و با آن همسو گردید. این بزرگترین مشکل جهان اسلام و تشیع است. 1856 دریایی از روایات نبوی و امامیه که در طول تاریخ به واسطه علما کتمان شده و پنهان داشته می شوند و اسرار مگو تلقی می گردند، همین معارف دیالکتیکی آخر الزمان هستند که برخیشان در آثار من بیان و تعبیر شدند و خشم بسیاری از علما را برانگیختند و موجب سلاخی و تعطیلی سایت های ما و پرونده سازی بر علیه ما گشتند. ولی ما به حکم وجدان و تکلیف دینی به کارمان ادامه می دهیم و به استقبال همه ضدیت ها می رویم و بلکه خود پیشا پیش این ضدیت ها را بر خود گماشته ایم و جانمان را با آن نرمش دادیم. همه حقوق الهی انسان از درب ضدیت ها به سویش می آیند. ولی شاقه ترین ضدیتی که در همه عمر به سوی ما آمده است، از جانب دوست است و این عالی ترین حد دیالکتیک است که مغز حکمت امامیه می باشد. دشمنی دوست و دوستی دشمن اساسی ترین سر دیالکتیک است که در امتحانش جز اولیای الهی درمانده اند که این آخرین امتحان است. 1857 آن که با خرد و حکمت و اسرار دیالکتیکی به میدان می آید، کل میدان حیات اجتماعی را در می نبردد و امواجش تا بیکرانه جهان می رسد. دیالکتیک توحیدی تسبیحی حرکت به سوی بیکرانگی جان و جهان است. 1858 عقل دیالکتیکی عقل وحدت وجودی و جهانی است. آن که با ضد خود تعامل و دوستی می کند، پس با کل جهان و جهانیان مربوط می شود و هیچ امری مستثنا نمی گردد. دیالکتیک عقل جامع و کل است، ولذا عقول جزئی پرست با آن سازگاری ندارد. 1859 جزء پرستی ریزبینی نیست، بلکه خودپرستی و اراده به تملک و استکبار است و مستثنا کردن و تک پاره نمودن جهان است در خود و خود در جهان. 1860 اگر رسول خاتم را عقل کل عالم می‌خوانیم، به دلیل کمال خرد و حکمت دیالکتیکی در آیین اوست و جامعیت رحمتش بر عالمیان که او را به آسمان هفتم هستی بالا برده است. زیرا برای عروج فقط بایستی در نبرد تن به تن با خیشتن بود که همان مذهب اصالت ضدیت است که این امر در قرآن کریم مذکور است که چگونه برای دشمنان خود دعا و شفاعت می کند و بر هدایتشان اصرار می برزد و تنها پیامبری است که امتش را نفرین نکرده است. امتی که در شقاوت و عداوت با او و اهلش گوی سبقت را از بنی اسرائیل رو بودند. این است انسان ضد خود، انسان کامل و عقل کل. 1861 دیالکتیک خرد اصالت غیرت است و غیرت پرستی که کل غیر و ضدش را خیش می سازد و خیش را غیر. خیش را غیر کن و غیر را خیش کن. سنت بی غیرتی را خیش کن. 1862 برخی می گویند که دیالکتیک خرد بی غیرتان است. آری، هست و نیست. بی غیرتی کسانی که به کمال غیرت رسیده و خیش را ظلمات کفر یافتند و آنگاه از کل خود گذشتند. 1863 اصلاً دیالکتیک به یک زبان عرفی، همان دیالکتیک بین خیش و غیر یا غیرت و بیغیرتی است. این همان منطق دوگانه و دیالکتیکی نهفته در ماهیت تقوا است. تقوا به یک معنا همان حراست و حفظ خودیت فردی در قبال هر غیری است و به معنای دیگر فدا کردن خود در قبال غیر است. و کسی که این دو بچه دیالکتیکی در تقوا را درک نکند، از تقوا جز زهد ریایی و نفاق آیدش نمی شود و عاقبت فاسق آشکار می گردد. مثل همه افراد و جوامع مذهبی فاقد خرد و حکمت دیالکتیکی. 1864 اگر علی علیه السلام و امامان علیه السلام و اوصیای آنان و علمای دین را وارث انبیاء می‌دانیم که حامل باطن دین هستند، جز به معنای علم و خرد و اسرار دیالکتیکی دین نیست. وگرنه شریعت را همه مردمان کما بیش می‌دانند و با خواندن کتابی یک عالم شرع می‌شوند، پس ظاهراً نیازی به امامان و علمای راسخ نیست.